العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از ادلهی که برای ولایت فقیه اقامه شد همون دلیلی بود که در کتب کلامیه برای امامت ذکر کردن. مقتضای اون دلیل این است که اون کسی که میخواد امام باشه و والی جمعیت و رهبر مردم باشه یه فردی باید باشه که واجد شرایط کمال باشه و در صورتی که امکان نداشته باشه یا اینکه مصلحت نباشه خب به پایین تر از او اکتفا میشه. ولذا گفتیم که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام، امام زمان خب هم اعلم است و هم واجد همه صفات کمالیه امامت هست، ولی چون ایشون در پس پرده غیبته باید یه فردی باشه که شبیه تر باشه به امام زمان علیه السلام که تصدی امور مردم رو بکنه. بنابر این جهت باید اگر بنا شد دو فرد یا سه فرد که فقاهت داشته باشن، فرسون عدالت داشته باشن، سایر صفات رو داشته باشن، اونی اولا به امامت است و به ولایت است که همون صفات رو به نحو کامل تر داشته باشه. یعنی اگر دو نفر از جمعی جهاد با هم مساوی هستند ولی یک نفر از نظر علم تقدم داره بر دیگری، این ما نمیتوانیم بریم سراغ غیر اعلم و باید در اونجا بریم سراغ اعلم، برای اینکه او نزدیکتر است به امام زمان علیه السلام. یا اگر از نظر علم متساوی هستند، از نظر تقوا و عدالت با هم تفاوتی بینشون هست، اونی که تقوا و عدالت شدیدتر و زیادتره باید رفت سراغ او و همچنین سایر صفات. پس نتیجه این میشه که کل صفاتی که دخالت دارد، اینجا دیگه مسئله شک نیست، اینجا میخوایم ادعا بکنیم که ما هیچ وقت قائل به این نمیشیم که مفضول مقدم بر فاضل باشه، مقدم بر افضل باشه. نه، اگر از صفاتی که دخالت در رهبری و ولایت و امامت داره و عقل حکم میکنه، چون این دلیل یه دلیل عقلیه نه دلیل نقلی، دلیل عقلی میگه که من کسی اگر باشد در میان مسلمین که لازمم هست ولایت داشته باشه و امامت داشته باشه، باید اون کس رو انتخاب کرد که افضل باشه. پس بنابراین در هر صفتی از صفات اگر احد ما بر دیگری تقدم داشته باشه باید رفت سراغ افضل، حالا در علم، در قضاوت، در فقاهت، در عدالت، در شجاعت، در تقوا، در مخالفت حواس، در زهد، در عبادت، عرض کنم که در هر صفتی، شجاعت، هر صفتی از صفات که دخالت داشته باشه در رهبری مردم، لذا میگید که در اونجا در باب امامت میگید اگه کسی سابقا ظالم بوده، مثلا یعنی سابقا مشرک بوده، میگن لا ینال عهد ظالمی، باید بنابراین پیغمبر و امامم همینجور، اون هیچ وقت به شرک و به گناه آلوده نشده باشه، او باید طاهر و پاک باشه. بنابراین اگر کسی یک جهت منفره ای درش هست، مثلا الان فرض کنید کسی که گناهی کرده یا گناهی نکرده، اخلاقش اخلاقیست که با مردم نمی سازه، خشونت داره، زبری داره، فز غلیظ القلب، همینطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود جائف باشه. مثلا فرض فرمود ولو قبلا بوده و حالا توبه هم کرده باشه، مردم زیر باره کسی که سابقش خوب نباشه ولو الان هم خوب باشه این نمیرن. بنابراین شرط میکنیم در امام و پیغمبر که در زمانهای گذشته هم اشکالی عیبی سابقه سوی نداشته باشه ولو الان هم در کمال عرض کنم که متانت و کمال هست. حالا این حرفو ما اگر دلیلمون همین مسئله عقلی باشه، در اینجا هم در باب ولایت فقیه هم باید همین حرفو بگیم. بگیم یه فقیه اگر فرض کنی در زمان سابقش وضعش ناجور بوده، حالا هرچی هم وضعش درست باشه، این رو میگیم در صورتی که ما یه فردی داشته باشیم که اون فرد از نظر سابقه هم خوبه، ما نباید هرگز اون کسی که سابقه خوب داره این رو بیام رها کنیم به اون کسی که سابقه بد داره. یا اگر کسی فرض بفرماید که از نظر زهد نداره یا زهدش یه کسی زیادتر از اینه، اینجا همینطوری که در باب امام میگیم باید از حد ناس باشه، خب رغبتش به دنیا کمتر باشه، تکالبش بر دنیا کمتر باشه، مخالفت هوا داشته باشه، مخصوصا با توجه به این که او میخواد رهبری مردم بکنه، همینطور که امیرالمومنین علیه السلام در اون نامه‌ای که به عثمان ابن حنیف مینویسه میگه عقل نفسی به ان یقال امیرالمومنین و من در حول و حوشم افرادی باشن که با شکم گرسنه باشن. این نمیشه. کسی که میخواد در یه عبارتی باز در نهج البلاغه داره که میفرماد خدا واجب کرده است بر امرا و ولات و بر حکام این که بر خودشون تنگ بگیرن تا این که بر مردم برای فقرا راحت باشه. پس بنابراین ولو این که فی نفسه و به حسب ذات خوردن از لذایذ و استفاده کردن و تمتع از لذایذ برای او حلال هست، ولی وقتی به مقام امارت میرسه و به مقام رهبری میرسه این باید در کمال زهد زندگی بکنه. همینطور که میبینیم پیغمبر اکرم همینجور بوده، علی ابن ابی طالب علیه السلام در زمان امامتش همینجور بوده، امام حسن علیه السلام در زمان امامت و ولایتش همینجور بوده، ولی وقتی که امامت و ولایت به اصطلاح رهبری ظاهری ازشون گرفته میشه، نه، میبینی که عرض کنم که حضرت باقر و حضرت صادق علیه السلام میفرماد اینی من اکثر اهل المدینه مالن، اونها ولو بالاخره زهر علایل مستحسنه، ولی اونطوری که در زمان امامتشون و رهبری و ولایتشون و حکومتشون بر خودشون تنگ می گرفتن، همینطور که امیرالمومنین علیه السلام می فرماد من باید قضام جوری باشه که از پسترین افراد مردم و امت من این قضای من پستر باشه تا بر اونها سخت نیاد. اما حالا اگر این مقام امامت و حکومت ازشون گرفته شد به حسب ظاهر، خب این دیگه اون سختی و تنگی رو لازم نیست برای خودشون بگیرن. پس بنابراین کسی که میخواد متصدی امور مردم باشه، اوضاع مالی مردم دستش باشه، این باید در کمال زهد باشه، در کمال عبادت باشه، در کمال سخاوت باشه، در کمال عدالت باشه. مسئله این که فرد بفرماید که خیشان خودشو احیانا مقدم بداره در پست ها، این جهت درش نباشه، تعصب خیشاوندی نداشته باشه، همینطوری که می‌بینیم امیرالمومنین علیه السلام خب رعایت این مسائل رو می‌کرده. پس بنابراین کلن خلاصه مطلب ما اینه که مقتضای این دلیل این است که از کسی که می‌خواد ولایت فقیه باشد و رهبر مردم باشد و حکومت مردم اسلام، جامعه اسلامی در دستش باشد، باید از همه اون صفات و کمالاتی که دخالت دارد در اداره مردم، در جلب مردم، در جذب مردم، در هدایت مردم به سوی کمال و به سوی بهشت، خلاصه باید از همه اینها در رتبه اول باشه، یعنی کسی در میان امت نباشه که این صفات رو او کاملتر از این داشته باشه یا این اصلا نداشته باشه و دیگران داشته باشن. نه، البته خب این رو در صورتیست که خب کسی باشه. حالا اگر اومده یک کسی نبود، عرض کردم از نظر علم و فقاهت اصلا مجتهدم نبود و مجتهدم پیدا نشد نعوذ بالله، خب اینجا میگیم به عدول مؤمنین تنزل میشه. اما در صورتی که اینجور نیست و هست، فقها هستن، علما هستن، زهاد هستن، عباد هستن، در چنین صورتی باید حتما رفت سراغ اونی که اکمل افراد است. دارد حضرت رضا علیه السلام میفرماید که من دع الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم من فهو مبتدع ضال. اگر کسی دعوت کند مردم را به سوی خودش و به امامت خودش و به رهبری خودش و در میان مردم کسی از او داناتر باشه، این مبتدع است، این ضال و گمراه است. پس بنابراین خلاصه برای امامت و برای رهبری و برای حکومت باید اونی که از این صفات در درجه اول قرار گرفته اون امام باشه. این است که ما میبینیم فرض کنیم که در زمان حضرت امیر علیه السلام حضرت امام حسن هست، امام حسین هست، ولی حضرت امیر علیه السلام چون از اونا بالاتره، خب قهرن امامت مخصوص او میشه و اونها با این که فی نفسه واجد معیار و ملاک امامت هستن، ببینیم که نه، او متعین است و حتما باید اونا مأمون باشن و امیرالمومنین امام باشه. یا در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اونجا خب پیغمبر و امیرالمومنین که هستن، پیغمبر در درجه کامل تره، بنابراین امامت و ریاست مال پیغمبر است و علی ابن ابی طالب علیه السلام باید مأمون باشه. اینم عیناً این مسئله هم در این زمان ما و در زمانی که به اصطلاح امام معصوم نیست، حتما باید این مراحل یعنی تفاضل و برتری و تفاوت مراتب و درجات در نظر گرفته بشه و هیچ وقت ما مفضول رو بر فاضل مقدم نداریم و او رو به حکومت انتخاب نکنیم. این خلاصه بحثی که اول شروع کردیم این بود که در ادله ما باید برسیم کدوم دلیل چه اقتضایی میکنه و کدوم دلیل چه اقتضایی میکنه. حالا ما عرض کردیم که اگر ما دلیلمون همون ادله باشد که دین اسلام کامل است و بدون حکومت نمیشه، ما امام لازم داریم و اون ادله‌ای که ما به وسیله اون ادله اثبات کردیم ضرورت وجود حاکم را فقط، اما اینکه فقیه نه تو اون ادله نبود. اگر اونجور مش بکنیم، نتیجه این میشه که هر چه فقیه به اصطلاح اعلم باشد، مثلا مدبرتر باشه، مدیرتر باشه، و شک بکنیم که فلان صفت آیا اعتبار داره یا اعتبار نداره، اونجا اصل این است که اعتبار داره. اگر دلیلمون همون دلیلی است که برای امامت اقامه کردیم، میگیم اینجا دیگه به احتیاج به اصل عملی هم نداریم و ما هستیم و این دلیل، و به مقتضای این دلیل باید همه آن چرا که دخالت دارد ما اعتبار بکنیم و بگیم لازم الاعتبار است و بایدن در درجه اول از دیگران باشه. همینطوری که در مسئله امامت معصومین این معنا رو اعتبار کردیم که اونها هم باید اعلمشون و اصحاشون و اشجعشون و چی او رو باید انتخاب کرد و تا مادامی که کسی هست امام معصوم هست در درجه اول است، خداوند تبارک و تعالی هرگز او رو اون افضل رو رها نمی کنه و مفضول رو برای امامت معین بکنه. این هم عرض کنم که یک دلیل. دلیل دیگری که به اصطلاح داشتیم اون روایات و ادله از قبیل روایت عمر ابن حنظله و روایات دیگه، اون روایات اگر مدرک ما باشه اونا رو ببینیم چجوره، آیا اونها دلالتی بر این مطلب داره یا مخالف این مطلبه. او فقط میگه که مثل روایت عمر ابن حنظله، او فقط میگه که شما انظرو من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فرض و به حکمه. حالا بنابراین که این روایت رو ما گفتیم دلالت بر ولایت فقیه داره که اشکال کردن، بعضی گفتن این نه فقط مال قضاوته، مال حاکم شرعه و حاکم شرع، حالا همون حاکم شرعش آیا این دلالت داره بر این که هر کس که راوی حدیث شد این کافیه برای حکومت و برای قضاوت، برای که غیر دیگه نکرده به اصطلاح اطلاق داره اینجوره، یا نه اینا اطلاق نداره؟ و دلیل این که اطلاق نداره اینه که بلا اشکال در قاضی عدالت اعتبار میکنن. خب این که عدالت نداره، پس بنابراین اگه یه عالم و فقیه فاسقی هم باشه اگه بخواد به اطلاق این روایت تمسک بکنید معناشونه فقیه فاسق هم میدونه قضاوت بکنه، در صورتی که یه چیزی رو ملتزم نمیشید. یا روایت ابی خدیجه هم اونم همینه، یعلم و شیء من قضایانا، او رو حکم قرار بدید. حالا هر کسی که یه قدری از قضایای ائمه رو بلد باشه اون میتونه قضاوت بکنه، این اطلاق داره یا نه؟ این رو ما عرض میکنیم به این که اینا اطلاق نداره. چرا؟ برای این که اینها در مقام بیان این جهت است که میگه شما به قضات جور مراجعه نکنید، یعنی به قضاتی که خلفای جور تعیین میکنن به اونها مراجعه نکنید، شما به راویان حدیث ما مراجعه کنید، به اونهایی که در حلال و حرام ما نظر کردن به اونها مراجعه کنید، ناظر در حلال ما، ناظر در حرام ما. این معناش این است که فقط از نظر علم اینجا قید زده، یعنی علمش علمی باشه که از ما گرفته شده باشه، علمی باشد که مستند به روایات ما باشد، نه هر علمی که قضات جور مثلا داشتن، نه. این جهت رو فقط میخواد بفرماید که سراغ اونا نرید، از نظر علم باید علمش اینجور باشه، اما صفات دیگرش چه شرایط دیگه اعتبار داره اینا رو ساکت از او، و یا بلکه دلالت داره برای این که نه اگر ما در جای دیگه گفتیم که امام جماعتش هم تازه باید عادل باشه و حالا اینجا میدونیم بگیم این منافات با داره، میگه عدالت در امام جماعت معتبره ولی در قاضی معتبر نیست، در امام و حاکم و ولی مسلمین هم اعتبار نداره، اینا ازش استفاده نمیشه. اینها این روایات در مقام بیان این هستن که شما سراغ قضاتی که علمشون رو از دیگران گرفتن سراغ اونا نرید، سراغ اونهایی که عرض کنم که از ناحیه ما هستن سراغ علمشون رو از ما گرفتن، شما فقط سراغ اونها برید، اما دیگه اون صفات دیگری رو که در جای دیگه معتبر کرده این رو بخواد لغو بکنه و از کار بیندازه، نه در مقام بیان از این جهت نیست. ولذا عرض کردم مسئله عدالت رو مسلماً اعتبار داره و هیچ کس نگفته که عدالت اعتبار نداره، معذالک این روایت اسمی از عدالت نبرده، پس بنابراین این قرینه میشه بر این که این روایات در مقام اطلاق نیستن، در بیان در مقام بیان تمام موضوع نیستن، تنها اون جهتی را که میخوان اینجا هشدار بدن و اخطار بکنن این مسئله است که باید فقیهی باشد که علمش رو از ما گرفته باشد، این جهت رو میخوان قید بزنن و نسبت به قیود معتبره دیگه و شرایط معتبره دیگه هرگز عرض کنم که نظر ندارن. نتیجه این میشه یا عمل حوادث الواقع فرج و فیا الى روات احادثنا، اونم همینجوره. حالا امام زمان علیه السلام میخواد بگه ما که نبودیم دیگه عدالت هیچی، شجاعت هیچی، تدبیر هیچی، سیاست هیچی، عدالت هیچی، هیچ کدوم از اینا، فقط یک کسی رو پیدا بکنیم که راوی حدیث ما باشه ولو مثل ابوالخطاب باشه، نمیگه که همچه حرفی رو، بلکه منظور این است که فقط این جهت رو یه فردی رو انتخاب بکن که واجد شرایط باشه، از نظر فقه و علم هم راوی حدیث ما باشه اینجور، پس اطلاقی به این صورت نداره که صفات دیگر رو بخواد نفی بکنه. پس اگر ما از راه یک دلیل شرعی دیگری و ادله دیگری ما قائل شدیم به اینکه صفاتی معتبر هست، معارضه با این نداره. حالا بر فرضم که معارضم داشته باشه، خب اینا اطلاقه، اونا تغییر هست و اینها مقدم بر اون میشه. پس نتیجه این شد که ما اگر بخواهیم به این ادله که داریم تمسک بکنیم، نتیجه همه این ادله، مثلا اونجا که میفرماید که ام اللهم ارحم خلفای، قیل یا رسول الله و من خلفای، قال الذين ياتون من بعدي و يرون سنتي ان خليفه من هستن، حالا همین که راوی حدیث باشه کافیه، عدالت لازم می داشته باشه، تقوا لازم می داشته باشه. اون که میگه من کان من الفقها حافظا لدین مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا، خب اینا پس این شرایط رو لازمه و هیچ کس توهم این که اینها روایت مثلا مخالف با اطلاق اونها باشه و اطلاق داره اونها که راوی حدیث کافیه، عالم کافیه، نه، هیچ معارضه ما بین اینا و ما بین اونها نمیبینه. یا العلماء ورثه الانبیا، یا العلماء فقها امناء الرسل، یا مجار الامور بید العلماء بالله، هیچ کدوم از اینها نمیخواد عرض کنم که قیود دیگر رو نفی بکنه و بگه هیچ اعتبار نداره، تنها عالم بودن کافیه. با این همه تحذیرهایی که شده، عالم فاسد مثلا چنینه، عالم فاسق چنینه، اگر دیدید یه عالمی که رؤیت او شما رو به یاد خدا می اندازه به او متوجه باشید و الا سراغ او نرید، این حرفا، این همه روایات و مذمتهایی که عالم فاسق عرض کنم که اینا شرن از لشکر یزید ابن معاویه، خب اینها بر اسلام ضررشون زیادتره و هرگز احتمال میده کسی بگه نه شما این عالم باشه ولو اینکه اینجورم باشه، از او رهبر مردم باشه، حاکم بر مردم باشه، هرگز این مطلب رو ما از این روایات استفاده نمی کنیم. پس این روایات هم که بهش استدلال شد برای ولایت فقیه، اینها اطلاقی ندارد که صفات دیگر رو نفی بکنه. پس بنابراین نتیجه این میشد که ما اطلاقی در مسئله نداریم و شک، هر کجا شک بکنیم در این که فلان صفت معتبر است یا معتبر نیست، در اونجا باید اصل جاری بکنیم و حکم به اشتغال بکنیم و احتیاط بکنیم و بگیم این صفات معتبره. پس نتیجه‌ای که فعلا حالا از همه ادله ما گرفتیم علی فرض تمامیتش، نتیجه این میشد که باید فقیهی باشد که این صفات رو داشته باشه و هر فقیهی نیست، و عرض کنم که باید در درجه بالا هم باشه، برای اینکه حتی اگر مسئله عالمیت هم شک بکنیم، باید اینجا قائل به اصطلاح به اشتغال بشیم. و تنها در جایی که قطع داریم، الغای خصوصیت میکنیم، یقین داریم که دخالت نداره، خب اونجا رو ممکنه که به همون یقینی که داریم عمل بکنیم. فرض بفرمایید حالا قدش کوتاه باشه، قدش بلند باشه، نمیدونم سفید پوست باشه، سیاه پوست باشه، نمیدونم چه باشه، اینا رو احتمال دخالت نمیدیم، بنابراین میگیم که نه، اینا اعتبار نداره. اما هر کجا که روی تناسب حکم موضوع احتمال دخالت بدیم که این شب معتبر باشه، اصل عملی اقتضا میکنه اشتغال رو به احتیاط رو، و بنابراین باید قائل بشیم به احتیاط و اعتبار این گونه صفات. خب این کلن عرض کنم که راجع به این مطلب. حالا دو مطلب باقی میمونه. یه مطلب اینه که خب حالا مسئله این که شورایی باشه یا این که فرد واحدی باید باشه، این رو ما عرض کنم که چه بکنیم؟ آیا این معنا رو میتوانیم بگیم که خب ما از این که شورا و مشورت و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر و از این قبیل مسائل، ما بیایم بگیم که نه، ممکنه که چند نفر فقیه اگر باشن، اینها رو معتبره که شورای تشکیل بدن، یعنی یکی نباشه. خب این رو ببینیم که چه میتوانیم آیا از ادله اسلامیه و شرعی همچی مسئله رو دراریم و قائل بشیم به این که شورایی باید باشه، یا اینکه و دلیلمون این باشه که خب قهرن پیداست اگر یه سه نفر فقیه به اصطلاح مشورت بکنن در امور، قهرن این صحیح تر در میاد، سالم تر در میاد، بی عیب تر در میاد و این امر مقدم است بر این که یه نفر رو ما بچسبیم و یک نفر شخص خاص و معین رو بچسبیم، برای اینکه یه نفر اشتباهش احتمال زیادتره ولی مشورت سه نفر احتمالش کمتر میکنه. این معنا رو ما میتوانیم نفی بکنیم. حالا بگیم که اگر ما این جهت رو میبینیم، ما هرگز در میان انبیا و پیغمبران که حالا علا روایات مشهوره 124,000 پیغمبر داشتیم، یه جا نشد که بگه که خداوند تبارک و تعالی دو سه نفر رو انتخاب بکنه و وحی به اونها بکنه و اونها رو پیغمبر قرار بده. حتی فرض فهمه که حضرت موسی که میگه که من از این آدم کشتم، نمیدونم چنینم، اخی افسه منی، خب اونو به عنوان وزیر و کمککار خداوند، اما اینکه نه مشترکن شورایی به اصطلاح باشه هرگز همچینه. یا در میان ائمه علیهم السلام ما میبینیم ائمه علیهم السلام هم همینجوره، همه تکی بوده، هیچ حتی در زمان امام حسن و امام حسین علیهم السلام دو نفر بودن، خب یکیشون باید امام باشه یکیشون باید مأموم باشه. خب حالا اگر همینطوری که میگید پیغمبر اکرم با. خب جوابش اینه، همینطوری که میگید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مگه معصوم نبوده؟ مگه مشورت نمیکرده؟ چرا مشورت میکرده؟ یا میگید برای، یا میگن برای اینه که به مردم یاد بده، یا این که میگن که نه، خب نه در موضوعات، خب نه پیغمبر نمیدونسته باید مشورت بکنه بهتر. ولی همونجا پیغمبر چی میکرده؟ پیغمبر کارش این بوده مشورت با مردم میکرده ولی خودش تصمیم گیرنده بوده. میگه و شاور هم فل امر فعضا ازمت فتوکل علالله، تصمیم گیرنده باید تک باشه، در این اینکه مشورت میکنه به نظر دیگران هم احترام قائل میشه ولی در این حال باید خودش یه نفر تصمیم گیرنده باشه. حالا این مسئله هم همینجوره، اونا معصوم بودن درست، ولیکن ما این که به اصطلاح معصوم بودن ما میبینیم که اگه میخواستن یاد مردم هم بدن، خب قاعدش این بود که خداوند تبارک و تعالی همینطور که شخص خود پیغمبر بهش دستور میده مشورت بکن تا مردم یاد بگیرن، خب اینجور میگفت، نمیگفت اصلا شورایی باشه، یعنی تصمیم اکثریت تو بهش عمل بکن، هیچ وقت اینجور نمیگفته، تو مشورت میکرد. حالا اگر فرض کنید که یه طرف رو خودش میپسندید و طرف دیگر رو نمیپسندید، ولی اون طرف اقل بود، خود پیغمبر این طرف رو میگره و به این طرف اقل عمل میکرد که خودش پسندیده بود، عمل به اکثریت به اصطلاح هرگز نمیکرده. خب حالا این انشالله بعدن با توضیح بیشتری میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.